شبتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 22:30 اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، بخش شبانگاهی دوشنبه. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه فقه اهل بیت همراه باشید. درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قمی، مبحث خمس.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لعنت الله على اعدائه مجمعین الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم که بحثی رو که به مناسبت دو تا مسئله ای که مرحوم سید عنوان کرده بودن شروع کرده، این بود که معادن مطلقا ملک امام است یا ملک کسی است که معدن در ملک اون بوده و طبعا اگر در زمین مفتوح باشه ملک موسوی. این بحث رو عنوان کردیم، عرض کردم که نسبت داده شده به مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار و ظاهران هم مصلاح و حلبی و حالا امروز اضافه کردیم به خود کلینی و علی ابن ابراهیم، نسبت داده شده است که معادن را متعلق به امام و از انفال دانستن و برای این جهوه ادهی هم قابلن که نه جز مشترکات هستن، یعنی مثل آب است و مثل هوا که هر کسی میتواند ازش استفاده کنه، کسی مالک نیست و مشترکن مردم فیها شرعن سوا. و بعضی هم گفتن که ملک اشخاص. عرض کنم که من خواستم امروز مطلب رو از نظر کلمات فقها هم یه رسیدگی بکنیم ببینیم که چجور هست. بالاخره جواهر رو نگاه کردم در اون قسمت های جلد های آخرش که این جلد 39 جواهره در مبحث احیاء الموات اونجا بحث کردم. اگر یادمون باشه یا یادتون باشه در شرح لقمه هم بحث احیاء الموات و مشترکات رو در جلد دوم شرح لقمه اونجا بحث کرده. معلوم میشه که شرایع هم ترتیبش همون ترتیب، قهرن جواهر هم همون جوره و ظاهراً برای اینکه مراجعه فعلی امروز نکردم، ظاهراً جواهر بحث رو در مباحث خمس و احیاناً انفال اینها بحث نکرده، چون اشاره در کلماتش اینجا به اونجا نیست، به یه جای دیگری در کتاب صلات ارجاع داده. به هر حال مسئله اونجا متعرض شده مرحوم محقق، ظاهراً در بحث مشترکاته. بحثی رو که ایشون عنوان میکنه در معادن، بعد از اینکه معدن رو تقریبا همونطوری که تفسیر کردن که زمینی است که درش اشیایی باشد که استفاده مخصوصی ازش میشه، اون وقت وارد شدن راجع به احکام میشه. در مورد احکام که وارد میشن کیفیت بود و شرایع اینطور، فرمان که معادن دو قسمه، یه معادن ظاهر داریم یه معادن باطن، ظاهری و باطنی. معادن ظاهری رو که خودشون هم توضیح میدن عبارت از اونی که اونچه که از معدن میخواد به دست بیاره انسان فقط به دست آوردنش این است که برست از معدن برداشت بکنه، شبیه مثلا ملح که در روایت صحیح زرار خوندیم که سألته عن الملح ظاهرن گفت از چیه، گفتم یه آب شوریست که بیرون میاد و بعد مثلا تبخیر میشد و نمک واقعی مونه برمیدنم از ایشون بود، حاضر معدن یا حاضر مثل معدن فیه الخمس. قیر و نفت هم ظاهرا در همین روایت ذکر شده بود. در عبارت شرایع معادن ظاهر را با تفسیری که عبارت مرحوم صاحب جواهر را هم به ذهن می بکنیم، همین است. معادن ظاهر عبارت از اون معدنی که اون چلوش انسان بخواد ازش برداشت بکنه، احتیاج به کار نداره، فقط باید برد و برداشت بکنه. یعنی فرض کنید که در مقابل معادن باطن، معادن باطن مثل فرض کنید که عقیقه، مثل نفتی است که ماها داریم الان استخراج کنیم. از این عبارات استفاده میشد که جلوتر نفت خودش هم اون میجوشه در زمین و بیرون میامده، فقط برداشت احتیاج داشته، احتیاج به چاه زدن. اون مثل حالا معادن باطن، مثل طلا و نقره که الان فرض کنید اینطوره، مثل آهن، مثل خیلی از چیزا، این که احتیاج داره به این که کار انجام بشه تا اون که بتوانیم اون چرا که معدن است برداشت بکنیم. اینجا عبارت محققه به یلتی لا تفتقر و الى اظهاره، احتیاج به اینکه کاری بکنه تا آدم به اون معدن برسه نداره. صاحب جواهر گفته به معنا عدم الاحتیاج للوصول الیها الى معونته کلمله و نفت و القار، که قیر نگفته و القار، ایشون اصلاف شده و کبریت و مومویا و کهل و چیزهای دیگری را همه ماهیه ظاهرتون بلا عمل و اینم از سعی و عمل لحظه، برای اینکه آدم بره برداردش ولی کار را داده، کار لابازم نیست انجام بده تا به اون معدن برسه. این معدن ظاهره. عرض کنم که فل معادن و ظاهره لا تملک بل احیا، از این معلوم شد که خود معدن رو کنه چیزی تصویر کردن که شبیه زمینه، مواتی باشد که احیا احتیاج داره که انسان برداره کشاورزی درش بکنه یا خانه‌ای بسازه تا این به درد خور بشه. این المعادن الظاهر لا تملک بالاحیا لعدم تصوره بعد ان کان هو لحفر و نحوه لاظهاره کما ستعرفه فی المعادن الباطنه بل فرض هنا ظهوره. بله، ممکن است در این معادن ظاهر احیا به نحو دیگر تصویر بشه که مثلا زمین شور ظاهر رو برداره خونه بکنه، این از اون نحوه اولی بیرونش بیاره. در معادن ظاهر و فی جواز اقطاع سلطان المعادن الظاهر و المیاه تردد، اصلا ایشون اینطور میگه که کنه اون فرض کرده، این عباره باید شرایع بود، فرض کرده است که معادن در اختیار سلطانه ولی امر جامعه است، وقت این که این معادن ظاهره را میتونه اقطاع بکنه، یه تیکش رو واگذار کنه به کسی که به واگذار کردن زمین نظیر اون چه دیروز رو عرض کردم قطایع ملوک که زمین هایی بودن که مثلا حال عده خاصی ها را ما میگویم نور چشمی غیر نور چشمی، نه با آدم های مورده که احتیاج داشتن که واگذار میکنن قطایع و قطیع میشه. این وفی جواز اقطاع سلطان بتونه عنوان قطعیه یک معدنی رو واگذار کنه، ترددون وجه تردد رو خودش تو عبارت شرایع نداره که چرا. صاحب جواهر که بخواد توجیه کند که سر این تردد که زو وجهین است، احتمال دارد جایز باشه احتمال دارد جایز نباشه، ایشون بگه فهمد که بگیم جایز است براش، برای اینکه ولایت لعموم قوله تعالی اولا بالمؤمنین من انفسه، البته و سلطان گفته که یعنی این که آیه شریفه من عرض میکنم درست کس آیه شریفه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، ولی این به لحاظ مسئله ولایتی است که برای پیامبر بزرگوار نسبت به مسلمان ها هست، ما گفتیم که این ولایت عیناً برای ائمه علیهم السلام هست و برای فقیه هم در زمان غیبت هست که بحث رو کردیم در بحث ولایت امری که بحث میکردیم. من قوله تعالی اولا بالمؤمنین من انفسهم و غیره، دلیل دیگری که لابد دلالت بر عموم ولایت ولی امر داره، یکی و کونها من الانفال، به یه جهت دیگری که بتونه سلطان به عنوان قطعه معدنی رو به کسی واگذار بکنه، معدن ظاهره رو به کسی واگذار کنه، و کونها من الانفال فی خبر اسحاق ابن عمار که دیروز خوندیم که خبر تفسیر علی ابن ابراهیم بود، فی خبر اسحاق ابن عمار المروی فی عن تفسیر علی ابن ابراهیم سأل تا ابو عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال هی التي خربت الى انقال والمعادن منها، یکی هم به خاطر این روایت که این روایت هم و المعادن منها، معادن هم جزء انفاله است. چون این رو مسلم گرفته است که این روایت دلالت میکند که معادن جزء انفال است. اونتا البته مورد استدلالش ما دیروز عرض کردیم که اگر به این روایت استدلال بکنیم، به عمومش استدلال بکنیم و عمومش هم اختصاص به معادن ظاهره نداره، ولی معادن منها، معادن هم منزی که معادن ظاهره باشه مثل نفت و قیر و کبریت باشه، یا مثل معادن باطنه باشد که احتیاجی به فعالیت داره تا به اون چی که معادن است برسه، ولی معادن منها. این رو سر و این که میتوند اقطاع کند سلطان قرار داده که سلطان ولایت امر، که سلطان ولایت امر بر همه چیز داره. البته امام هم نگفته، ولی خب چون که میگه جزء انفال است و قوله تعالی اولا بالمؤمنین من انفسهم، گفته است که ولایت امر دارد، ولی امر بر همه مسلمان ها، پس سلطان هم ولایت امر داره، که قهرن حرف ما میشه چرا سلطان به ما انه سلطانون که ما قبول نداریم این عدد ولایت بقوله. آیه شریفه راجبه عرض کنم که پیامبر هم نبی اولا بالمؤمن من انفسهم هست، مطلب سلطان نیست، منتها به خاطر عدل دیگری که این ولایتی رو که برای پیامبر بزرگ قرار داده برای ائمه معصومین هم گفتیم هست، و همینچون روایاتی که ولایت امر را برای فقیه در زمان غیبت اثبات میکنه شبیه خطبه آخرش خطبه شیخ شقیه و روایت توحف العقول که هست امام حسین سلام الله علیه بود و بعضی روایات دیگر، ما گفتیم که فقیه هم همین اختیارات رو داره، که لذا النبی اولا بالمؤمنین به ما انه ولیون این ولایت براش هست، و این ولایت هم چون برای معصومین علیه السلام و برای فقیه در زمان غیبت هست، اونها هم این جهت داره. به هر حال این که ولایت امر بر همه امور داره، چون جزء امور است، معادن، معادن هم زیر نظر سلطان است، و من ان و سر این که حق نداشته باشه، و من ان مورد الاختار الموات، حق اقطاع که برای ولی امر هست در مورد چیزهای موات، به اعتبار کون هیچ از تحجیر، برای که اقطاع مثل تحجیر ایشون میگه، یعنی همونطوری که در تحجیر وقتی میرن کارای شروع میکنن روی زمین موات، شخصی که میخواد احیا کنه میره کارای دو زمین موات شروع میکنه و به واسطه این کارایی که انجام میده اولویت بر دیگران پیدا میکنه، این اقطاع سلطان هم مثل تحجیره، یعنی همونطوری که تحجیر برای شخص محجر که من کار رو میکنه تقدمی میاره بر دیگران، و من ان مورد الاقطاع المواد به اعتبار کونه تحجیر تحجیر، وقد عرفت انه لا تندرج فیه المعادن، معادن در اینها داخل نیست، ولو لما ستسمع، ولو به خاطر اون چه که بعدن خواهیم روتش خواهی شدید، که من ان المشهور کون ناس فیه شرعا فلا وجه الاقطاع، این مشترک بین همه مردم است، مشهور میگن همه مردم حق دارن در معادن هر کار دلشون خواست بکنن، پس چطور بگیم که چیزی که حکمش به حسب نظر مشهور این است که همه مردم درش مشترک هستند و هر کار دلشون میخواد میتونن بکنن، این در اختیار سلطان نخ مثل هواست، همونطوری که هوا اختا درش معنا نداره، هر کسی در اون هوایی که دور و برش هست میتونه استفاده بکنه، استفاده که مانعی نداره، کشاورزی میخواد بکنه از هوا استفاده کردن مانعی نداره، این حکم شرعیش بدون این که غیر خدا تصرفی درش بکنه، بدون این که ولی امر به ما انه ولی الامر اجازه بده، همه مردم میتونن از هوایی که اطرافشون هست استفاده بکنن. اینجا مشهور گفتن، المشهور این است که کون الناس فیه شرعن، شرعن سوا، شرعن اینجا سواش نداره، در بعض جا سواش هم داره، یعنی در حد واحد هستن که همه میتوانن استفاده کنن، فلا وجه الاقطاع حاکم ازن، برای اون اقطاع مال جاییست که مواد باشه، تحجیر دارش تصویر بشه، اقطاع هم به منزل تحجیر است که امتیاز به اون کسی که مقطع استاده میشه. این حرف ایشونه، حرف صاحب جواهر است، مزن علی شرایع، که شرایع این تعبیر دو وجهی که هست نداره، شرایع همونو داشت که نظر خودشون این است که این معادن ظاهره عرض میکنم که لا تملک بالاحیا و این که بتواند و فی جواز اقطاع السلطان المعادنه و المیاه ترددون معلوم نیست حق داشته باشه. سر شده که صاحب جهار ذکر کرده چرا جایز باشه؟ برای اینکه عموم ولایت داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که برای همه اولیای امر است بهرن سلطانشان باید سلطان رو به درد خور باشه. اونایی که حق دارن النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، و مثل روایتی که گفته از روز و انفاله است که روایت اسحاق ابن عمار است اقتضا داره. در مقابلش هم مشهور مقابلش گفتن، مشهور در مقابل گفتن الناس فیها شرع و سوا، همه مردم درش مساوی هستن، حکم خدایش این است که هر کس بتونه تصرف کنه، نه اینکه ولایت هم در اینجا تأثیر گذار است. حکم ابتدایی الهی است که هر کس میتواند این کار بکنه بدون اینکه احتیاج به اذن ولی هم داشته باشه. این حرفش، این حرف رو در عرض کنم که معادن ظاهره گفته. تا اینکه این صفحه ای که من نگاه کردم، خب تصدیق میفرمایید برای مثل منی که یه آدم عادی هستم و همه جا رو تو ذهنم نیست، اینها رو در آوردن زحمت داره. به شما عرض کنم که تا اینکه این در صفحه 158 خود جواهر جلد 39 میشه. این 39 هم چاپیست که دفتر جامع مدرسین کرده، ممکنه این چاپ قدیمش 38 باشه، یه خود بزرگتر شده این به خاطر زیاده پاورانش. این متن شرایعه. و من فقها اینا، به شما عرض کنم من یخص المعادن بالامام، از میان فقهای ما که قهرن غیر مشهور میشن، اون مشهور بود که گفته بودن الناس فی عشر هم سوا، و من فقها اینا صاحب جواهر گفته است که و هو المفید در مقنعه، پاورقی میگه در مقنعه است، و سلار صاحب مراسم بل حکی عن الکلینی و شیخه علی ابن ابراهیم و عن شیخه ایزن، از شیخ طوسی هم نقل شده، و عن شیخه ایزن و من فقها اینا من یخص المعادنه مطلقا، این مطلقا حرف صاحب جواهر، یعنی نه معادن ظاهره رو، من یخص المعادنه مطلقا بالامام فهیه انده حین اذن الانفال. این بعض فقهاء ما در مقابل مشهور عرض کنم معادن رو مختص به امام میدونن و جزء انفال به حساب میارن. للخبر المذبور، چرا به چه دلیل جزء انفاله؟ دلیلش همون چیزی گفتیم، للخبر المذبور که روایت اسحاق بن عمار بود، او لانها من الارض التي لا رب لها، اینم یک چیز واسه دیگه اضافه میکنه، یا اینکه نه با اون روایت اسحاق بن عمار که علی ابن ابراهیم نقل کرده از امام صادق سوال میکنه، دو حضرت تفسیر میکنه انفار و هی القریه التي قد خربت و انجلا اهلها، او لانها من الارض التي لا رب لها، یا نه از اون باب خبر بگیم، بگیم که معادن هم جزء انفاله، برای اینکه در روایات متعدد داریم که زمین مواد جزء انفاله، و همچنین زمینی که لا رب لها، و چون که مثلا فرض کنید که زمین شورزاری که ازش نمک برمیدارن یا قیر به دست میاد یا کبریت هم ذکر کرده بودن که اینا جزء معادن ظاهره بود، اینا زمین ها هست که لا رب لها، و بنابراین چون که زمینی است که لا رب لها نجز و انفال است، این قهرن مختص به امام است، فهیه اندهو من الانفال به این جهت. و علا هازا، روی قول اینها که این جزء انفاله، لا یملک ما ظهر منها ولا ما بطن، مالک نمی شود کسی اون ظاهر از این معادن را و نه ما بطن را، یا معادنی که باطن است و باید کار کرد بهش رسید، کسی لا یملک، برای اینکه همون جهتش مثلی رو تذکر کردیم، ولو صحه تملک آب الاحیا، اگر صحیح باشد که به احیا مالک بشیم، که ایشون گفت که ولو هازا لا یملک ما ظهر منها ولا ما بطن، ولی ولو صحه تملک ها اینه برای شرایه، و اگر درست باشد که شخص مالک شود اونها رو به احیا، برای اینکه فرض کنیم چیز ظاهر نیست، معدن ظاهر نیست، نیست عبارت جواهره، به فرض هی فی ما توصل و رسوله فی ها، اگر احیا موجه ملکیت بشه لازم من قوله اشتراط و اذن الامام، از قول این قائلی که جزء انفال میدونه باید اذن امام رو هم درش مطلقاً بدونیم، حال حضوره و مطلقا علل کلام سابق. ولیکن من فقها اینا این حرف رو زدن که بعضی ها گفتن، ولی این خلاف قول مشهور است که دلوتر نقل کردیم، ولیکن کل ذالک لم یثبت، این کل ذالک لم یثبت هم باز باید محققه عبارت جواهر تنها نیست، ولیکن کل ذالک لم یثبت، یعنی این بعض فقها مثل مفید اینها ولو گفتن که از انفاله، لیکن کل ذالک لم یثبت عبارت جواهر این است، لعدم جابر للخبر المزبور، جابری خبر مزبور نداره. حالا این جابری نداره که انها بوش میاد که یعنی روایت سنددار نیست، احتیاج به عمل بهش داره تا سندش جبران بشه. ولی دیروز عرض کردم روایت رو مرحوم علی ابن ابراهیم نقل کرده از پدرش عن ابان ابن عثمان که توثیق شده و از اصحاب اجماع شمرده شده، عن اسحاق ابن عمار از ساده و سندش معتبره، احتیاج به این که عمل بش بشه تا جبران ضعف سند باشه نداره. خوب بود که ایشون بعد که اینجا بش عمل نشده، ولی میگه لعدم جابر للخبر المزبور بل موهن و متحقق، بلکه موهن و از بین برنده اعتبار سند اینجا متحقق. چرا؟ فإن المشهور نقلا و تحصیلا الا ان الناس فيها شرع سواء، مشهور هم به حسب نقل که به شهرت نسبت داده شده و هم تحصیل اقوال علما رو خودمون کردیم که مشهور میگن که بر این هم که الناس فيها شرع سواء، نه این که جزء انفال باشه، بل قیل قد یلوه من محکی المبسوط و سرائر نفی الخلاف فيه، عبارتی که از خلاف و سرائر که این پاورز کرده اونجا رو عرض کنم که نفس شده ازش استفاده میشه که مشهور قائلن که این همه مردم داره مساوی هستن جزء انفال نیست. خب این یک عرض کنم که گردش و تجسسی اجمالی بود که بنده عرض کردن در فرصت کمی که خدا توفیق داد، بازم الحمدلله که توانستم حالا این جلد دکتر حسن پیدا کنم، گشتم تا دیدم که احیاء مواد توش هستی هنچی مسئله و مسئله رو پیدا کردم و بالاخره تا اینجا اینو به چنگ آوردیم ما که خلاصه حرف محققی میشد که معادن ظاهره مشهور قائلن به این که الناس فیها شرع سوا و همه مردم حق تصرف درش دارند و با ذم عبارت جواهر به فرمایش شرایع، مشهور از روایت اسحاق ابن عمار اگر دلالت بر مطلب داشته باشه از اون روایت اعراض کردن، بله موهن و متحقق اعراض کردن، بنابراین روایت هم قابل اعتماد نیست به خاطر اعراض مشهور ازش. اول گفت که لعدم جابرین له، ولی گفتیم که جابر که نمیخواد برای اینکه سندش خوبه، ولی بله موهن و متحقق. این در همه این حرفا رو که آقای محقق فرموده در معادن ظاهر است، در معادن باطنه که اومده دیگه این اختلاف و این حرفا نیست، مگر اینکه این کلمه مطلقای اینجا رو قرار نمیدیم. در معادن باطنه هم یعنی اون چه که به دست آوردن شیء معدنی ازش احتیاج داره به اینکه خار روش بشه، مثل نفتی که الان با کندن چاه به دست میارن، یا چیزهایی رو که از سنگ ها استخراج میکنن، آهن استخراج میکنن، مس استخراج میکنن، اینا معادن باطنه هست که احتیاج به فعالیت هایی دارد تا به اون شیء معدنی برسیم. اونها هم مسلم گرفته ایشون که در معادن باطنه همه فاها هازا کلوه فی المعادن الظاهره و اما المعادن الباطله التي لا تظهر الا بالعمل والمعالجه كمعادن الذهب والفضه والنحاس، مثل معدن طلا و نقره و مس و چند تا چیز دیگه، عرض کنم این معادن باطنه فهیه یعنی معاتن باطله تملکو بالاحیا، فهیه تملکو بالاحیا. خب از حرف ایشون استفاده میشه که بین معادن ظاهره و باطنه فرق است. در معادن ظاهره ولو بعضی ها از انفال شمردن ولی مشهور گفتن که الناس فیها شر و سوام و احیا در اون تصویر نداره، گرچه لازمه قول کسانی که اون رو از انفال شمردند که ایشون فرمود باید قائل بشن که به ازدمام احتیاج داره، مثل زمین های موات هست که من احیا ارزن میتتن فهیله، متن روایتش عرض میکنه من احیا ارزن بیت فهیله قضا من الله و رسوله، حکمی که هم خدا کرده به خاطری که همه چیز دست اوست و هم رسول خدا کرده که هم تابع خداست، همین که مالک وقتی بنا شد انفال همه ملک پیامبر باشه و به حسب روایات بعد از فوت پیامبر به دست ائمه علیهم السلام برسه، ملک اونهاست، اونها باید اذن بدن تا اینکه اشخاص بتونن در انفال تصرف کنن. لذا من احیا ارضا میتا فهیله قضا من الله و رسوله که اذن داده شده. میگن که در معادن باطنه المعادن الماطله تملک بالاحیاء الذی هو العمل فیها حتی یبلغ نیلها بلا خلاف اجده بین من تعرض له کشیخ و ابن البراج و ادریس، ابن براج و ابن ادریس و الفاضل مرحوم علامه هست و الفاضل به شما عرض کنم که و شهیدین و الکرکی محقق کرکی و غیره هم علاما حکی هم بعض هم بل ان ظاهر المبسوط و المحذب و سرائر الاجماع و الازاله. خب این اقوالی رو که صاحب جواهر به زمینه فرمایش شرایع ذکر میکنه این است که در معادن با توجه به قول مشهور، مشهور این است که در معادن ظاهر، معادن ظاهر الناس فیها شرع و سوا است، در معادن باطنه است که معادن باطنه رزو انفال است. این وضع اقوال مسئله میشه. وقت بنابراین با توجه به این حرفا حالا باید بریم سراغ ریزکاری هایی که روایت هست و ببینیم احتیاج به کار داره. این بحث نشده بخوام درست رسیدگی بکنیم، این مقدار باید تأمل و دقت بیشتر بکنیم که بلکه انشاءالله اون که حق است بتوانیم به دست بریم. صلی الله علی رسوله و آله.
اللهم صل علی محمد یا ربی صلی علیه و آله، اللهم صل علی محمد یا ربی صلی علیه و آله، اللهم صل علی محمد یا ربی صلی علیه و آله، اللهم صل علی،
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. آنچه که تقدیمتون شد فقه اهل بیت بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قمی، مبحث خمس. در ادامه از علاقمندان به برنامه مبانی فقاهت دعوت میکنم با این برنامه همراه باشن. درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
گر جلوه حسرا، گر جلوه حسرا هدف را
برگوهر عشق را،
برگوهر عشق را
صدف یافته ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داری، این جمله ز پرتو فقاهت داری.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در قاعده لا ضرر بود و اسناد احادیث آن بیان شد و بعد وارد محتوی